یه اتفاقی بیفته که ببینید من عملا میخوام این رو بگم، سنوات گذشته و تجارب ما نشان داده است که دولت نمیتواند توازن بین این بخش عظیم یعنی کارگران بزرگوار و کارفرمایان رو برقرار بکنه، چون خود دولت عملا بعضی جاها زینفه، خودش کارفرماست، خودش صاحب سرمایه است و نمیتونه بیاد از حقوق کارگر دفاع بکنه.
من بایستی که خدمت شما
در خدمت شما هستیم. بله، میخوایم راه حل بدیم و راه حلی پیش بریم.
من به اصطلاح پیشنهادم اینه و راه حلی که توی ذهنم هست، چون که نگاه کنید تا بستر حقوقی آماده نشه کار برای اجرا و عمل، به اصطلاح زمینه برای اجرا و عمل فراهم نمیشه. بستر حقوقی یعنی که قانون باید اصلاح بشه. به زعم بنده ماده تفسیر دو ماده 7 بایدی که اصلاح بشه و صریحا گفته بشه که برای کارهایی که طبیعت مستمر دارن قرارداد دائم است. حالا با حفظ یک دوره آزمایشی که طرفه یعنی کارگر و کارفرما هم دیگر رو چک میکنن و میبینن که آیا با هم دیگه میخورن، ولی بعد از اینکه این دوره آزمایشی طی شد قاعده اینه، منطق این حکم رو میکنه که اگر طبیعت کار مستمره کار قرارداد کار هم دائمی باشه. من یه نکته رو تو پنجره نگاه کنید، شاخ قول نمیخوایم بشکنیم، نمیخوایم همش ذهن ما متوجه کارخونه های بزرگ باشه و که کارگران در اونجا مواد اولیه هست و تولید همیشه هست. شما یه نوعی ساده رو نگاه کنید، کار همیشه مستمرن درش انجام میشه. طبیعت کار نونوایی کار مستمره، طبیعت کار یه مکانیکی کار مستمر، بالاخره ماشین مردم خراب میشه و نیاز به اصلاح داره. توجه فرمودید بخش اعظمی از کارهایی که داره در جامعه ما انجام میشه کارهایی هستن که با طبیعت مستمرن. قاعدتا بایستی که قراردادی که برای این کارها منعقد میشه قرارداد دائمی باشه. این نکته اول و اصلاحی که بایستی که حتما توی قانون انجام بشه. یه نکته دیگه وجود داره، من نمیدونم چه چند
آقای دکتر ما صدای شما رو خیلی بد میشنویم.
حالا من جامو تغییر میدم، الان چطوره صدا؟
بله خوبه، صداتون رو داریم، متشکرم.
عرض میکنم که یه نکته دیگه هست که به نظر میاد این دوتا یعنی این موضوع و قراردادهای دائمی همدیگر رو بالانس و همدیگر رو متعادل میکنن توی رابطه کار. توجه فرمودید؟
بله.
توی رابطه کار همدیگر رو بالانس و همدیگر رو متعادل میکنن. من رسانه خیلی نیستم و شما تأکید دارید که واژگان فارسی به کار برده بشن. عرض میکنم که نگاه کنید
به وسع و سواد خودمون به فارسی تبدیل میکنیم، شما بفرمایید راحت
باشید. مثلا نکته مهم تو این قصه موضوع اختیارات کارفرما در اخراج کارگران. نگاه کنید وقتی قرارداد دائمی میشه تنها موضوعی که میتونه کارگر رو و کارفرما رو از همدیگه خلاص کنه و رابطه حقوقی رو پایان بده غیر از استعفای کارگر که معمولا اتفاق نمیفته، مگر اینکه خیلی وضعیت محیط کارگاه برای کارگر ناخوشایند باشه و خودش بیاد استعفا بده، تنها موضوع میشه فسخ قرارداد از سوی کارفرما، یعنی اخراج کارگر. توجه فرمودید؟ اگر قرارداد دائمی این طرف هم کارفرما موضوع اخراج رو در اختیار داره تا اینکه بتونه از دست کارگرانی که به زعم خودش نامطلوب میدونه به نحوی خلاص بشه. من در یه جمعی از کارفرمایان بودم راجع به این بحث اصلاح قانون کار، اونها به لطیفه و مزاح میگفتن که ما اگه قرار باشه از همسران خودمون جدا بشیم خیلی راحت تر میتونیم جدا بشیم تا از دست یه کارگری که توی کارگاهمون نامطلوب میدونیم اون رو.
درست
توجه فرمودید؟
بله.
موضوع اینه که در خصوص اخراج و اختیاری که کارفرمایان راجع به اخراج دارن، قانونگذار متاسفانه دست کارفرمایان رو بسته به حدی که
آقای دکتر، آقای ابراهیمی با شما می‌خوام صحبت کنم.
آقای دکتر یه مطلبی من می‌خوام ببینم درست فهمیدم منظور شما رو. منظورتون اینه که در واقع ماده 7 اون مورد مربوط به شرایط کار و کار مستمر اینطور اصلاح بشه که اصل بر اینه که همه کارها دائمی ان، قراردادها دائمی ان، مگر اینکه جنس کاری که داره انجام میده غیر مستمر باشه، از اون طرف برای در واقع متعادل کردن این قضیه بیایم شرایط پایان در واقع قرارداد از طرف کارفرما رو به نحوی قرار بدیم که کارفرما هم احساس ناامنی نکنه از این قراردادهای دائمی.
دقیقاً متشکرم از توضیحی که فرمودید.
بسیار عالی. اجازه بدید یه فاصله کوتاهی داشته باشیم، بریم با دوستانم در پخش همراه بشیم، برمیگردیم خدمت شما هستم.
خانم ها، آقایان، سلام و عرض ادب. شنونده برنامه راه حل هستین از رادیو گفتگو. در برنامه قبل که به اهمیت نیروی کار و فاصله معنادار جایگاه کنونی کارگران با شأن حقیقیشون پرداختیم، آقای دکتر فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، مطالب مهمی رو مطرح کردند که بازنشر آنها ضروری به نظر می رسید.
روح قانون کار رو ما میتونیم در سه قانونش خلاصه بکنیم: ماده 7، ماده 41 و ماده 149. ماده 7 همیش نوعش اشتغال و نوع قرارداد فیما بین کارگر کارفرماست. متاسفانه از سال تصویب قانون کار 1369 تا امروز من خدمت شما هیچ قدم اجرایی از روی هیچ قوه مجریه‌ای برای اجرایی شدن ماده 7 برداشته نشده و هیچ دوره ای قوه مقننه ورود نکرده و پرسش نکرده از قوه مجریه چرا وظایف دهول ماده 7 اجرا نکرده. در همین درست میفرمایید عدم امنیت شغلی، نداشتن آینده مناسب محیط کار و بازار کار، کارگر رو نمیتونه بهره ور بکنه و نمیتونه برای اندیشه‌های دراز مدت برنامه‌ریزی زندگیش هم فکر بکنه. هر برای همینه که الان ما نرخ فرزند آوریمون پایین اومده، برای همینه نرخ ازدواجمون اومده پایین، برای همینه که نرخ طلاقمون داره روز به روز افزایش پیدا میکنه، برای همینه که ناهنجاری ها و خشونت های اجتماعی داره در حوزه خانواده اضافه میشه به خاطر عدم امنیت. ماده 41ش که دستمزد باز همون به خاطر عدم اجرای صحیحش و عدم اجرای بند 1 و 2ش، نگاهی به تورم و نگاهی به سبد معیشت، گپ بسیار بزرگ بیش از 63% بین دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده، یعنی ما حتی کمتر از نصف سبد معیشتمون رو هم دستمزد دریافت میکنیم. و ماده 149 که صراحتاً در مقابل در راستای قانون اساسی ما و مسکن در شدن طبقه ضعیف و کارگران محترمه هرگز اجرایی نشد. تا به امروز هم که ما خدمت شما این هیچ قوه مقننه ای نیامده دولت بابت این موارد پرسش بکنه. یقینا ورود قوه مقننه، تقنین صحیح، پیگیری پیاده سازی قانون، پرسشگرانه درخواست اجرای قانون و مدیریت کردن قوه مجریه میتونه کمک حال باشه. اما اینکه چرا این اتفاق نیفته داره، حالا بحثش تو این مقال نمی گنجه. اینکه عمد از دور قوه مقننه جدید چه توقعی داریم، حداقل توقع نماینده کارگری همینه که قوه مقننه ورود بکنه که بتونه این شورای عالی کار رو احیا بکنه و مصوبات و تصمیمات شورای عالی کار اجرا بشه. مثال بارز و بیانش هم که من چند روز پیشم با رئیس فراکشن کارگری تو رادیو اقتصاد بودم عرض کردم، حق مسکن. اولا چرا حق مسکنی که مؤلفه‌های دستمزدی که کارگر کارفرما تاییدش میکنن اما باید بره توی هیئت وزیران؟ اصلا چه لزومی داره بره توی هیئت وزیران؟ وقتی تو شورای عالی کار تصویب میشه سه نماینده وزارت صمت، وزارت اقتصاد و دارایی و وزارت کار در اونجا وجود دارن. وزرای عزیز امضا میکنن، رئیس اداره استاندارد امضا میکنه، چهار نماینده دولتی امضا میکنن، نماینده کارگری کارفرمایی امضا میکنن، چرا باید بره توی هیئت دولت؟ چرا ماها باید کارگران منتظر بمونن و با روح و روانشون بازی بشه و استرس بگیرن؟ این از این ور. هنوز من بارها اینو گفتم، پیشنهادم دادم دو قوه مقننه مجلس جدید اون ورود بکنه، با یک فوریت مصوب بکنه، کما اینکه قبلا هم یه اتفاق افتاده، مصوب بکنه حق مسکن. دیگه لزومی نداره هیئت دولت بره، تو همونجا که مصوب شد اجرایی بشه.
نیلوفر حفظی فرد، رادیو گفتگو، راه حل وجود دارد.
ساعت 10:39:42 هستش. با راه حل خدمتتون هستیم از طریق رادیو گفتگو، صدای بنده رو میشنوید. میهمان دیگری هم به صورت تلفنی به جمع اضافه شدن، آقای رحیم چگینی، کارآفرین نمونه کشوری. سلام میکنم آقای چگینی.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و آرزوی موفقیت.
ممنونم. آقای چگینی، ما در خدمت جناب آقای دکتر کاویانی هستیم و آقای ابراهیمی بزرگوار هم در استودیو کنار بنده هستن. آقای چگینی، شما شدید کارآفرین نمونه کشوری. یک درسی رو شاید اگر قرار بشه از الان به دیگر کارآفرینان و صاحبان سرمایه بدید و صاحبان تولید بدید، شاید همین باشه که این بخش منابع انسانیتون چطور شد که به این شرایط رسید، به این تعادل و ایدئال رسید که شما بتونید بشید کارآفرین. شما اگر منابع انسانیتون منابع انسانی قوی نباشه، غنی نباشه، مطمئنا نمیتونید کارآفرین نمونه کشوری بشید. فلذا به خاطر همین دارم عرض میکنم که چطور تونستید این تعادل رو، این حاشیه امنیت رو، این رضایتمندی رو ایجاد بکنید که کارگرای شما خیالشون راحت باشه در نتیجه برای شما سنگ تموم بذارن.
خب البته ما واقعیت ها رو بگیم، خیلی هم شرایط ما به عنوان یک کارآفرین و تولید کننده در حال حاضر خیلی هم ایدئال نیست، ولی خب بازم ماش خدا رو شاکریم که تونستیم توی این شرایط خودمون رو نگه داریم، واحد رو نگه داریم، نیروهامون رو نگه داریم. و این ما به نظر من تو بحث منابع انسانی، حالا من یه مثال میزنم، میگن موقعی که دیوار و چین رو ساختن در واقع هدف این بود که حمله نکنن، ولی توی اون شرایط چندین بار از دروازه دشمنا وارد شدن، چون با دادن رشوه و خریدن نیروها به اصطلاح این اتفاق افتاد، چون که به اصطلاح به جای اینکه دیوار بسازن نیروهای انسانیش رو باید از خب توجه بیشتر می‌کردن. معرفم اینه که به اصطلاح ما واقعاً اون چیزی که میتونه یه واحد رو به جلو ببره نیروی انسانیه و در واقع تفکر حال خوبشه که ما سعی کردیم، میگم به خیلی ایدئال هم نرسیدیم چون شرایط واقعا شرایط برای ما هم شرایط سختیه، ولی سعی کردیم به این نقطه و منابع انسانی واقعا توجه کنیم، انشالله که بتونیم بهترش کنیم که حال نیروهامون بهتر بشه. موقع حال نیروهامون بهتر بشه بهتر کار میکنن و میتونن که واحد رو موفق کنن.
ممنونم. آقای دکتر کاویانی، در خدمتون هستیم. ببینید، بخش اصلی و حالا من میخوام بگم قدرت نمایی شورای عالی کاره. شورای عالی کار باید ابزارهایی رو داشته باشه. مثلا همین یه نمونهش رو تو گزارش هم شنیدید، بخش مسکن کارگران رو این شورای عالی کار تصیب کرد، دوباره گفتن باید بره هیئت دولت و اونجا مجوز برش صادر بشه. عملا الان من فکر میکنم فعلا هم که خبری نیست و دیگه حالا مثلا مهر و آبان اگر این مصوب بشه، این در نظر گرفته بشه، خب عملا این شورای عالی کار پس کاری انجام نمیده دیگه.
این آخه اوایل سال تصویب شده، من همین دیروز جویا شدم از چند تا از حسابدارای کارخونه و شرکت ها و اینا که این در واقع حق مسکن چی شد، میگن هنوز بخشنامش نیومده و 8 ماه از سال گذشته. اصلا این حق مسکنه به خاطر چی بود؟ ما الان دیگه وارد داریم نیمه دوم میخوایم سال بشیم دیگه، کی میخوان این حق مسکن رو در واقع میخوان اجرا بکنن؟ حالا آقای دکتر توضیح بدن، ایران از در واقع قانونی که باعث میشه شورای کار نتونه در واقع رأسا تصمیم بگیره، یا اینکه نه دولت بالاخره این وسط داره یه اقدام نادرستی انجام میده؟
آره به نظر من جناب ابراهیمی شما خودتان در جریان هستید، فکر میکنم یک اشکال قانون اساسی هست که مطابقات شورای عالی کار لازم الاجرا نمیتونه باشه و باید حتما از یه طریقی مثلا هیئت دولت و یا گروهی از کمیسیون های داخلی هیئت دولت و یا شخص وزرا مثلا از اون طریق لازم الاجرا بودن محقق بشه. و فکر میکنم که
آقای دکتر مجدد فکر کنم تغییر مکان داشتید، صداتون بد شد.
خب من به اصطلاح باز مکان خودم رو تغییر میدم.
الان درست شد، خوب
عرض میکنم که به اصطلاح یه ایراد قانون اساسی هست و فکر میکنم با توجه به ساختاری که دوستمون فرمودن به اصطلاح چون قطعی که خونده شد تعدادی از وزرا هستن، اون میتونه کمیسیونی از وزرا و مجموعی از وزرا باشه که اون وقت مصوبه اونها لازم الاجرا باشه. شاید به این دلیل برده شده توی هیئت دولت و قراره که توی هیئت دولت برده شده، یعنی گیر قانون اساسیه. ولی خیلی سخت،
یعنی فرمایش شما اینه که قانون اساسی ما متقن و قدرتمند شورای عالی کار رو براش قانون وضع نکرده که شورای عالی کار
شورای عالی کار توی قانون اساسی ما جایگاهی نداره. منطقه قرارم نیست که یه همچین شوراهایی در قانون اساسی جایگاه داشته باشن. توجه فرمودید، گیر اجرایی حقوق اساسی و مباحث حقوق اساسی این خیلی پیچیده نیست، متاسفانه به دلیل اینکه کسانی که در این خصوص تصمیم گیرن خودشون اهل این درد نیستن. توجه فرمودید، این درد رو نمیچشن و نمیچشن حداقل کشاییشون راجع به این درد کمه. توجه فرمودید؟
بله.
وگرنه این گیر نیست که توی حد اکثر یه هفته حل نشه.
درسته.
نه اینکه به فرمای جناب ابراهیمی الان داریم ما وارد نیمه دوم میشه، یه شهریور ماه مونده دیگه، نیمه دوم سال یک ماه دیگه آغاز میشه. این
درسته.
اگر به اصطلاح کسانی که در این خصوص تصمیم گیر بودن یه خورده توجه میکردن و خودشون جای کارگران میذاشتن و جای کسانی که مشتری این مصوبه هستن جای اونها میذاشتن، میتونستن کمتر از یک هفته این گیر به اصطلاح حقوقی رو حل کنن.
آقای دکتر صحبت شما رو اینجا منقطع کنم، با آقای چگینی صحبت کنم و صحبت های پایانی آقای چگینی رو بشنویم، بیایم جمع‌بندی داشته باشیم راجع به بحث. آقای چگینی، من تا اینجا میخوام این رو بگم که عملا شما یه جورایی میخوایم بگین که حمایت دولتی ها رو ندارید. حمایت دولت که نباشه، از اون طرف هم خب شما شرایط خاص براتون ایجاد میشه. شرایط خاص برای کارفرما یعنی این که عملا ضرر و زیانش به سمت و سوی کارگران خواهد رفت. یعنی شما اگر نتونید چرخه تولیدتون رو خوب مدیریت بکنید، باید کاهش منابع انسانی داشته باشید و این بیرون کردن کارگرا و داستانهای خاص خودشو، تأمین منابع انسانیتون سخت و دشوار میشه. درسته؟
دقیقاً. حالا من یه مقداری به اصطلاح تمام پرو به فرمایش دکتر و تاییدشون، ما باید، من حالا بعد دیدگاه هم خیلی دیدگاه ریز نگاه نمی کنم، یه مقدار به اصطلاح نگاه همینه که ما اتفاقاً باید از قوانین ما، یعنی باید قوانینمون به نفع کار، کارگر و تولید باور بفرمایید، چیزی که من دارم با گوشت و پوست حسش میکنم، قوانینمون به نفع تولید نیست، به نفع کارگر نیست، به نفع کارفرما نیست. ما باید یه پایه فراتر بریم. امسال واقعا سال جهش تولیده، باید از مجلس، از قوانینمون یه مقداری به نفع تولید بچرخه. ما در واقع موقعی که میایم صحبت کنیم، موقعی که میایم همه چی میگن آقا تولید، کارگر خوب، ولی موقعی میریم توی بدنی قوانین که شاید از مجلس باید شروع بشه، چیزی به نام حمایت از تولید و کارفرما و تولید کننده و کارگر نیست. من حرفم اینه، اگر میخوایم واقعا حال کارگرمون خوب بشه، حال کارفرمامون خوب بشه، باید مجلس امسال واقعا شروع کنه و خیلی از قوانین بچرخونه به نفع تولید. این دیگه تخصص خودشون، ولی ما خروجی رو که داریم می‌بینیم چند ساله، من به عنوان یه تولید کننده و واقعا که دارم تمام انرژی میذارم، ولی واقعا به جلو نمیتونیم بریم، چون قوانینمون، من بازم تاکید میکنم، قوانینمون به نفع تولید. اینه که خواهش مونم تو بحثی که الان همین ورود کردید، واقعا باید از مجلس شروع کنید، بعد بیاد اصلاح، بیاد توی بدنه حال دولت هم که باید اجرایی انجامش بده. من دیدگاهم اینه که باید قوانین به نفع تولید، کار، کارگر بچرخه، که ما بتونیم از این موزل، از این حرکت کنیم.
بسیار عالی، ممنونم آقای چگینی، آرزو موفقیت برای شما و مجموعتون دارم. انشالله که روز به روز توسعه بدید و منابع انسانیتون افزایش پیدا بکنن، نکاهش.
انشالله موفق باشید.
خدا یارو نگهدار شما. آقای دکتر کاویانی، ما خیلی فرصت نداریم، در حد 5 6 دقیقه باید جمع‌بندی بکنیم. در خدمت شما و آقای ابراهیمی هستیم، بنده حقیرم سراپا گوش، می‌خوایم انشالله یه راهکار اساسی داشته باشیم. این که بریم به سمت مجلس و مجلس رو فعال بکنیم، بگیم آقای مجلس شما تشریف بیار اینجا و بخش کار رو، قوانین و مقررات مربوط به کار رو بیا یه وضعیتی براش ایجاد بکن که یه شورای به اسم شورای عالی کار توانمندی اینو داشته باشه که بتونه حمایت بکنه از بخش کار و کارگران این رو باید قوانین رو فکر میکنم یه بازخوانی بازنگری قوانین باید داشته باشیم دیگه.
آیا آرش من بازنگری توی قوانین قبول دارم، ولی بازنگری توی قوانین با چی انجام میشه؟ با یه مقدمه ذهنی، با یه سری هنجارها. ببینید همونطور که من ده اولش اشاره کردم، آقای دکتر کاویانی هم به این صورت اشاره کردن که افرادی که نشستن در واقع تصمیم گیری میکنن رنج کشیده نیستن، این قش رو اصلا درک نمیکنن. باز برمیگردیم به همون بحث هنجارها. ببینید مجلس تا نگاهش رو درست نکنه به کارگر، شما ببینید توی همین آیتم اختصاصی برنامه‌تون بود کنم اولش یه صدایی پخش شد که در واقع مربوط به اردیبهشت‌ماه سال 96 و از همه فاجعه تر توی حرم مطهر حضرت امام بوده.
بله.
که اتفاقا کسی بوده که قانون کار رو باعث شده تصویب بشه، یعنی حمایت دیگه ایشون اولین حمایت، سنگ بنای حمایت توی جمهوری اسلامی برای کارگر گذاشتن. مجری میاد جلوی کارگرانی که اعتراض دارن، یعنی فقط بیانی متعرض هم نیستن که عملی بخوان کاری بکنن، اونا رو تهدید میکنه. خبرش رسمی هست، همه جا هم زده که به کارگرای متعرض و اولا متهم میکنه به اینکه از جایی در واقع دارن اجیر شدن، دوما تهدید میکنه که در آیین نامه جواب شما داده خواهد شد، و سوما برمیگرده به اونا در کمال وقاحت میگه که دهان شما توسط نیروی کار خرد خواهد شد. اگر یه همچین مطلبی رو به هنرمندای ما گفته بودن چه واکنشی تو سطح جامعه رخ میداد؟ اگر همچین مطلبی رو به کارمندا گفته بودن چه واکنشی رخ میداد؟ ولی این قشر که 26 میلیون از بدنه جامعه ما رو تشکیل میدن فقط در حد یه خبر، حتی رپورتاج خبری هم راجع به این قضیه نشد. در رابطه با راهکارم بنده نظرم اینه که در شرایطی که ما کارفرما رو واقعا نمیتونیم بیشتر از این بخوایم بهش فشار بیاریم، خودمون شرایط تولیدمون رو میدونیم، باید بریم به سمت تقویت نظام تامین اجتماعیمون. فقط اگر اصل 31 قانون اساسی درست اجرا میشد تو این مدت که میگه داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت ها برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستاییان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد. یعنی اگر همین اصل فقط طی این مدت اجرا میشد، کارگر ما الان یه بار مهم به نام مسکن از دوشش برداشته میشد. ولی شما میرید تو طرحهای مختلف مسکن یه سری احکام و قواعد کلی میدن راجع به مشمولی که حالا کارگران هم شامل میشن، ولی در عمل به خاطر وضعیت درآمدی کارگران، به خاطر اوضاع نابسامانشون، ما میبینیم افرادی که خونه دارن یا میان امتیاز یه کارگری رو میخرن یا میان مجدد برای کس دیگه به نام اون به کام خودشون تهیه میکنن. به نظر من تقویت نظام تامین اجتماعی مادامی که ما بتونیم تولیدمون رو تقویت کنیم و کارفرما هم دستش برای حمایت باز باشه که بتونیم مجبورش بکنیم، راهکاریه که باید جایگزین بشه.
آقای دکتر خدمت شما هستیم، خیلی هم فرصت نداریم.
من هم در راستای عرایض قبلیم که عرض کرده بودم قانون باید اصلاح بشه، غیر از اصلاح ماده 7 من تصورم این قوانین مربوط به مواد قانونی مربوط به اخراج کارگران، اونها هم باید اصلاح بشه تا کارفرمایان هم از این بابت احساس اطمینان خاطر داشته باشن. توجه بفرمایید، قانون کار درسته که قانونی است برای حمایت از کارگران، منطقه نباید اینطور باشه که همه هزینه های حمایت از کارگران از جیب کارفرمایان پرداخت بشه. قانون کار ما فعلا متاسفانه همچین رویکردی رو داره که همه، تقریبا همه حمایت های از کارگران هر جا هزینه باید پرداخت بشه، هزینه ها از جیب کارفرما پرداخت بشه. خیلی از هزینه ها میتونه از همون طریقی که جناب به اصطلاح آقای ابراهیمی فرمودن از طریق تأمین اجتماعی این هزینه تأمین بشه، تا اینکه به اصطلاح بار فشار بیشتری رو از روی دوش کارفرمایان گذاشته نشه و اونها بتونن با فراغ بال بیشتری به اصطلاح کار خودشون رو انجام بدن. من راجع به ماده 27 و فرایند اخراج نکته دیگه دارم که با توجه به کمبود وقت میمونه برای وقت‌های دیگه، انشالله که موفق باشید.
سپاسگزارم از اینکه امروز به صورت تلفنی مهمان ما بود، انشالله حضوری هم خدمت شما خواهیم بود. این برنامه توسط حسین سلطانی تهیه کننده، زهرا ربانی هماهنگی برنامه رو عهده داشت و مدیریت میز صدا هم آقای اجوری و بنده حقیر هم حمید آرش با تمام و کمال افتخار خدمت شما بودم. ایرانی ها بهترینن و لایق بهترین، این یادتون باشه. پس بهترینید و لایق بهترین. راه حل وجود دارد.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
اگه وقت زیادی برای همراهی با رسانه‌های خبری ندارین و در ضمن دوست دارید به صورت تحلیلی در یک فرصت کوتاه از اهم اتفاقاتی که در ایران و جهان رخ داده با خبر بشین،
سلام صبح بخیر رادیو ایران رو به شما پیشنهاد می‌کنیم که علاوه بر همه نکاتی که گفته شد، روز چهارشنبه به طور زنده با وزیر آموزش و پرورش هم گفتگو خواهد کرد. سلام صبح بخیر.
زهرا قائدی هستم، تهیه کننده برنامه سلام صبح بخیر. برنامه که شنبه تا پنج شنبه میتونید روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز بشنویدش. این برنامه صبح ها ساعت 6:35 دقیقه تا 8 از اخبار و رخدادهای روز گذشته با شما صحبت میکنه و تمام اتفاقاتی که تا اون ساعت از روز در رسانه ها مطرح شده رو به بررسی قرار میده. این برنامه روز چهارشنبه با وزیر آموزش و پرورش گفتگو خواهد داشت و درباره بازگشایی مدارس در سال جدید و چالش هایی که کرونا برای بازگشایی مدارس ایجاد کرده صحبت خواهیم کرد. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. سلام صبح خیر.
بعضی از انسان ها طوری زندگی می کنن که راه و روش و شیوه زندگی فردی و اجتماعیشون می تونه برای دیگران درس آموز باشه.
روایت اندیشه رادیو معارف روز چهارشنبه به ابعاد شخصیتی یکی از این افراد می پردازه.
روایت اندیشه.
برنامه روایت اندیشه برنامه ایست که به مناسبت ارتحال مرحوم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان تولید میشه. حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان یکی از نخبگان اقتصادی کشورمون و از کارشناسان خوب رادیو معارف بودن. برنامه روایت اندیشه سه برنامه هست که با مدت زمان 40 دقیقه 28م، 29م و 30م مرداد ما از رادیو معارف حدوداً ساعت 16 پخش خواهد شد.
یکی از موضوعات داغ این روزها موضوع گرفتن مالیات از خانه‌های خالی از سکن است که دولت اعلام کرده با این کار خیلی از این خانه‌ها به دست مستاجرها خواهد رسید.
برنامه دکه رادیو اقتصاد هم به سراغ این موضوع رفته و روز چهارشنبه با نگاهی طنز این مسئله رو بررسی خواهد کرد.
دکه رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
یکی بهمون گفت آقا مراقب باش. گفتم ما همیشه مراقبیم، نباشی من مراقبمون هستم. گفتن نه بابا مراقب باش، اگه چند تا خونه داری که همین جوری مونده است مالیات بهش تعلق میگیره، حواست باشه. یه دفعه رشه به تنم افتاد، بعد یادم افتاد که من هیچ وقت خونه نداشتم از این برای چی میخواستم.
دکه 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 آی دکه 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 آی دکه 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 عجب دکه شده است این دکه.
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز روزهای زوج ساعت 19
با صدا 24 انتخاب آسان است.
درود بر شما شنوندگان شبکه رادیویی گفتگو، خیلی ممنونم که همچنان ما را همراهی میکنید و همراه هستید با آنچه که از این شبکه به شما تقدیم میشه. به ساعت 11 نزدیک میشیم و نوبت میرسه به پخش آوای قانون که به مدت 54 دقیقه با موضوع حقوق مالکیت صنعتی و دعاوی متناظر با آن به شما تقدیم میشه. ضمن همراهی با این برنامه سامانه پیامی کوتاه 30,010,35 هم در اختیار شماست. میتونین اگر نظری داشتید در خصوص برنامه با این سامانه در میون بگذارید و همینطور سامانه روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شماست. لطفاً تماس بگیرید و در خصوص برنامه هایی که از رادیو گفتگو به شما تقدیم میشه اعلام نظر کنید.